سلام و به برنامه 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از تازه ترین های این ساعت، سرانجام پس از ماها تأخیر و انتظار، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات پارلمانی کابل را اعلام کرد. 24 مرد و 9 زن بیشترین آرا را گرفتند. بیشتر به شما میگوییم. بیشترین قسمت این ساعت هم اختصاص یافته به برنامه سرود و سخن که در آن آهنگ‌های دلنشینم جای دارد. زود برمیگردم، اما پیش از همه تازه‌ترین خبرها. یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان در جرمنی با مقامات این کشور در مورد صلح صحبت کرده است. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده از مداخله روسیه در انتخابات سال آینده کشورش با مسکو هشدار داده و حوثی‌های یمن مسئولیت حمله توسط تیاره‌های بی پیلوت بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی را پذیرفتند. تفصیل خبرها. سرانجام پس از ماها تأخیر، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه ولایت کابل را اعلام کرد. شایما علم سروش معاون سخنگوی کمیسیون صبح زود امروز چهارشنبه به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
بعد از خیلی انتظار مردم کابل بالاخره رهبری هر دو کمیسیون تصمیم گرفتن که این شب ناوقته شب لیست نهایی را اعلان بکنند که در کل 33 نفر سهمیه دارن ولایت کابل، که 33 نفر از جمع بالاتر از 800 کاندیدی که خود کاندید پارلمان کرده بودن، 33 نفر اینا به پارلمان راه پیدا کردن.
فهرست نهایی نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت کابل حوالی ساعت 1:41 دیشب در وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد. برای جزئیات بیشتر در این مورد لطفاً سر بزنین با وبسایت ما azadiradio.com. عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفته در دیدار تازه‌اش با مقام‌های جرمنی در مورد نتیجه و سفارش‌های لوی جرگه مشورتی صلح تاکید شده است. داودزی همچنین امروز در توییترش نوشته که سرگرم یک دیدار رسمی از جرمنی است. او گفته است که با نایل سنین معاون وزیر خارجه جرمنی دیدار کرده. لوی جرگه مشورتی صلح در 9 ماه ثور در کابل برگزار شد. بیش از 3200 اشتراک کننده آن در بخش از یک قطعنامه 23 ماده‌ای از طرف‌های درگیر جنگ خواستند که سر از آغاز ماه رمضان آتش بس کنند. طالبان درخواست آتش بس را رد کردند. در منطقه و جهان، رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ گزارش روزنامه نیویورک تایمز را رد کرده که گویا قصر سفید درباره برنامه اعزام 120 هزار سرباز به شرق میانه برای مقابله با تهدیدهای ایران غور میکند. ترامپ روز سه‌شنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که این گزارش جعلی است. ترامپ گفت فکر میکنم این خبر جعلی است. چیزی که میگویم در حال حاضر چنین برنامه‌ای نداریم. امیدواریم برای چنین اقدام در آینده هم چنین برنامه‌ای در دست نباشد. اما اگر نیرو می‌فرستادیم بیشتر از این می‌بود. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه به نقل از برخی از منابع اداره دونالد ترامپ گزارش داد که پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا برنامه اعزام نیروها را هفته گذشته در دیدار با مقامات ارشد امنیتی ارائه کرده است. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده از مداخله روسیه در انتخابات سال آینده کشورش با مسکو هشدار داده است. در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نقش آمریکا را برای ایجاد حکومت جدید در ونزوئلا و جنگ آمریکا در عراق تشبیه کرده. مایک پومپیو و سرگی لاوروف در یک نشست خبری مشترک روز سه‌شنبه در شهر ساحلی سوچی روسیه گفتند با وجود اختلاف نظرها تلاش می‌کنند که روابط آمریکا و روسیه بهبود یابد. و حوثی‌های یمن مسئولیت حمله توسط طیاره‌های بی‌پیلوت بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی را پذیرفتند. محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌ها روز سه‌شنبه گفت این حملات یک پیام برای عربستان بود تا به گفته او تجاوزش را توقف دهد. حوثی‌ها که در حمایت ایران قرار دارند با این حمله تنش‌ها را میان ریاض و تهران افزایش دادند. عربستان سعودی تایید کرده که دو مرکز تولید نفت این کشور روز سه‌شنبه توسط طیاره‌های بی‌سرنشین هدف قرار گرفتند. سعودی از این حملات به عنوان اقدام بزدلانه و تروریستی یاد کرده است. عربستان و 8 کشور دیگر در خلیج در برابر حوثی‌ها می‌جنگند و مناطق تحت اداره این گروه را از سال 2015 به این سو هدف قرار دادند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین به وبسایت ما. و بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه سرود و سخن که در آن آهنگای دلنشینم جای دارد. اما پیش از آن بپردازیم به این موضوع که سرانجام پس از چندین ماه تأخیر و انتظار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ولایت کابل را اعلام کرد. من با شایما علم سروش معاون سخنگوی کمیسیون تلفنی گفتگو کردم و اول از او پرسیدم که در مورد فهرست نهایی بیشتر بگوید.
بعد از خیلی انتظار مردم کابل بالاخره رهبری هر دو کمیسیون تصمیم گرفتن که این شب ناوخته شب لیست نهایی را اعلان بکنند که در کل 33 نفر سهمیه دارن ولایت کابل که 33 نفر از جمع بالاتر از 800 کاندیدی که خود کاندید پارلمان کرده بودند 33 نفر اینا به پارلمان راه پیدا کردن. در کل از آقایان 24 و از خانم‌ها 9 نفر در این لیست راه پیدا کردن.
اکنون برندگان کی بر سر کرسی‌هایشان می‌نشینند خانم سروش؟
خب کمیسیون مستقل انتخابات سر از امروز چون شب به فرستاده نشر کردن سر از امروز تلاش میکنن روی وثیقه اینا تا که وثیقه اینا را بتن و اینا توسط موثقی که دارن اعتبارنامه خود که اخذ کردن میتونن به پارلمان کشور راه پیدا بکنن و اونجا برن. من فکر بکنم این که لیست نهایی نشر شد اینا به عنوان وکیلای برنده یا وکیلای پارلمان میتونن که کار خودشون آغاز بکنن.
چرا اینقدر دیر اعلام کردید نتایج کابل را؟
ولایت کابل یا انتخابات ولایت کابل یکی از انتخابات پرجنجال و چالش برانگیز بودن. در این مدتی که خیلی طولانی شد یک مدت رهبری قبلی تبدیل شدند تا اینکه رهبری جدید آمدن به کار خودشان آغاز کردند به اعتراضات و شکایت مردم رسیدگی کردند و برمیگشت به نتایج نهایی برمیگشت به کمیسیون شکایت انتخاباتی تا اینکه بررسی های خودشان اونا خاتمه بدن و بعد از او اما یافته های خودشان با کمیسیون مستقل انتخابات شریک میکردن و تطبیقات ما یک روز یا دو روزه در بر میگرفتن. در کل بیشترین وقت و کمیسیون شکایت انتخاباتی برمیگشت که اونا بررسی های خود داشتن.
خب شما در جریان هستین که برخی از نامزدان کابل قبلا اعتراض کردند و حتی دروازه شورای ملی را بستند. پس از این وضعیت چگونه رقم خواهد خورد؟ آیا قناعت خاطر معترضان برآورده خواهد شد؟
من فکر کنم کسایی که دروازه های کابل بسته بودن کسایی بودن که وکیلای بودن که اینا در لیست ابتدایی راه پیدا کرده بودن و به دلیلی که اما به انتخابات اداری پارلمان نمیخواستن که بدون حضور وکیلای نماینده های کابل داشته باشن. بحث دوم اینه که ما باید بپذیریم بالاتر از 800 نفر در ولایت کابل کاندید کرده بودن از جمله 33 نفر اینا راه پیدا میکردن بدون شک هم موافقین خدا و هم مخالفین خدا این پروسه دارن و کسایی که راه یافتن بدون شک قناعت دارن و کسایی که راه نیافتن اعتراضات و شکایت خدا دارن. ولی اعتراضات و شکایت اینا برمیگشتن به کمیسیون شکایت انتخاباتی و در مدت زمان و یا فرصت که به اینا داده شده بود اینا هم اعتراضات و شکایت خدا که مبنی بر اسناد موثق بودن شکایت انتخاباتی سپرده باشن و اونا کار خودتش بودن. کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت نشر لیست ابتدایی را داشتن، بعد از او کارها و کمیسیون شکایت انتخاباتی برمیگشت و آنچه که یافته های شکایت انتخاباتی بودن برای ما شریک ساخته شد و بعد از تطبیقات لیست نهایی را نشر شد.
گفتگوی شنیدید با شیما علم سروش، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. اما روند اعلام نتایج انتخابات پارلمانی کابل چقدر شفاف و با اعتبار بود؟ این را در آغاز گفتگوی تلفنی از یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه فیفا پرسیدم.
بعد از خیلی انتظار مردم کابل بالاخره رهبری هر دو کمیسیون تصمیم گرفتن که این شب ناوقتای شب لیست نهایی را اعلان بکنند که در کل 33 نفر سهمیه دارن ولایت کابل، که 33 نفر از جمع بالاتر از 800 کاندیدی که خود کاندید پارلمان کرده بودند، 33 نفر اینا به پارلمان راه پیدا کردند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره های خود به مسائل گوناگون
تخمین کردن از اینکه واقعا عدالت انتخاباتی تامین شده باشد بسیار مشکل است که آدمی قضاوت بکنه، ولی آنچه که اتفاق افتید باید بگن که نمیشه که آدم از مشکلات و همچنان عدم توانایی در تامین عدالت انتخاباتی کمیسیون شکایت چشم پوشی بکنیم. خب فلسفه وجودی کمیسیون شکایت ای است که اینها به شکایات و اعتراضات مردم رسیدگی بکنه و اونها را در قالب آنچه که در روز انتخابات واقع شده یا در مورد فهرست ابتدایی برندگان واقع شده او را به بررسی بگیرند، که هر دو کار نشد. اینها روز انتخابات فقط فرمای ثبت نتایج و بررسی گرفتن در همکاری با کمیسیون انتخابات، اما شکایاتی که در روز انتخابات در محلات صورت گرفته بود با نسبت به واقعی که واقع شده بود و آن شکایاتی که در مورد لیست ابتدایی برندگان راجع شده بود با کمیسیون شکایت، اونها را در این مرحله بررسی نگرفتن و در این لیست که اعلان شد جای خود نداره. بنابراین در این قسمت نمیشه که ما مدعی ازی باشیم که عدالت انتخاباتی به صورت کل و شفافیت کلی در پروسه تامین شده باشه.
بیش از 7 ماه در بر گرفت تا نتایج انتخابات پارلمانی کابل اعلام شود. چه بود موانع اصلی بر سر راه از دید شما؟
اولا خود در روز انتخابات تمام اتفاقات که واقع شد به شمول باز شدن یا باز نشدن مراکز، اعمال نفوذ زورمندا و کاندیدا در پروسه، نقض بی‌طرفی، مسئله تقلب و ساختکاری و تزویر در اسناد رسمی کمیسیون، تصمیمی که از طرف کمیسیون انتخابات گرفته شد و شمول تصمیمی که اینها اگر جای بایومتریک کار نمیتن به اساس فهرست یا بدون فهرست هم میتونن برای رای مردم اعتبار بتن، اینی موارد کلی بود که در روز انتخابات واقع شد. و بعدا در مرحله باشماری و تفتیش متاسفانه که همو اصل بی‌طرفی در بعضی حالات نقص شده بود، خود دقت در بعضی مسائل واقع نشده بود و در نهایت مسائل به شکل درستش به نتیجه نرسید. بنابراین این مسائل اساسی بود و خود مسئله ظرفیت هم یکی بحث جدی بود و در بعضی حالات مسئله فساد بود که متاسفانه این پروسه را از پیچیدگی بیشتر برخوردار ساخت.
دوره 7 تقنینی مجلس نمایندگان چقدر متفاوت است از دوره قبلی؟
خب تفاوت‌های خاص که دیده میشه این است که حداقل این بار قشر جوان بیشتر در پارلمان حضور پیدا کردن، مسئله نمایندگی افرادی که بیشتر در تجارت و در بزنس و کارهای اقتصادی مصروف بودن اونها بیشتر راه پیدا کردن به پارلمان، تیف سیاسی هم تا حد تانستن که چهرهای مربوط به خود داخل پارلمان بیارن، خصوصا چهرهای مطرح سیاسی کشور. اما در قسمت نمایندگی باید بگم که نمایندگی شاید از لحاظ عمومی بودن و آدمی بودن مشکل خود داشته باشه. بر مثال در کابل ببینن که از یک ولایت فرض مثلا 5-6 نفر داخل پارلمان را پیدا میکنن، اما جایی هستن که اصلا نماینده از وجود نداره.
به نظر شما حضور زنان در این دور چگونه است؟
از بابت اینمو صحنه از خانم‌ها و صحنه که قانون اساسی بهشون داده، اگر از او برخوردار نبودن ممکن که نقششان یا حضورشان پایین‌تر می‌شد، ولی بیشتر از بو بحث سهمی است که اینها مستفید میشن و حضورشان در داخل پارلمان نهادی نشده. فقط در دوره کاندیداتوری گفتم میتونیم که سهم زنان و حضورشان من هیچ کاندیدا حتی در ولایتی که دوره قبل بوده کاندید نداشتن یا محدود بودن این بار بالاتر.
گفتگوی شنیدید با یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه فیفا. تشکر از همراهیتان و اکنون نسیم شفق نگاه می اندازد بر شماره از روزنامه های کابل.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره‌های خود به مسائل گوناگون پرداختند. روزنامه آرمان ملی با اشاره به پایان کار رئیس جمهور غنی در اول جوزا پرسیده است که پس از این تاریخ چی خواهد شد. سرمقاله نویس نوشته که دوره کار رئیس جمهور در اول جوزا پایان می‌یابد و کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز گفتند که ادامه کار وی پس از این تاریخ غیر قابل